سیاسی به میان بیاد حتما اثرگذار خواهد بود در بخشی از رای دهندگان، حداقل رای دهندگان ایرانی که تعدادشون بالغ از 1.5 میلیون تا 2 میلیون حدس و گمان زده میشه، و دیگر مسلمانانی که در اونجا هستند و مخالف اقدامات جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه در کشورهای عربی هستند، اونها هم به احتمال قوی رأی مثبت به ایشون خواهند داد. این حتما اثرگذار بود.
در دو حزب عمده آمریکا، جمهوری‌خواها که آقای ترامپ خودش از این حزب هست، و همینطور دموکرات‌ها، فکر می‌کنین چه واکنشی داشته باشن؟
خب ایشون الان به علت مشکلات حقوقی که پیدا کردن هنوز معلوم نیست که حتما بتونن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن. ممکنه مسائل حقوقی و احکام حقوقی دست و پاگیر بشه و ایشون نتونن این کار رو انجام بدن. در اصولا مسئله ایران همونطور که عرض کردم یه جنبه خیلی مهم می‌داره، از این نظر که جمهوری خواهان فکر میکنن با تغییر نظام در ایران مشکلات بسیاری رو که الان در خاورمیانه هست نخواهند داشت، و همین دلیل از ایشون حمایت خواهند کرد در کاندید بودن برای ریاست جمهوری.
گفتگوی بود با مهران براتی. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، میگوید معنای نمادین بسته شدن بازار این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی برخلاف ادعای حاکمیت عادی نیست و نشانه بحران جدی است. بسته شدن بازار برای حاکمیت قابل کتمان نیست و اکاذیب رسانه‌ای آن را برباد می‌دهد. دیدگاه احمد علوی را در همین زمینه بشنوید.
ابتدا خدمت شما بگم که بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده، و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده. کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره نقشی داشته، حالا کم یا زیاد، این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف اون چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه، چنین نیست، بلکه این فضای غیر عادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد بود. بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش به هر حال درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه ای بودند، و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی، این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اقشار به اون بپیونده، و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی، و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتاً میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه، در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره. با پیوستن کسبه و بازاریان به این خیزش مدنی عمومی، انتظار میره که بخش های دیگه از جمعیت که تا الان نپیوستن تشویق بشن، ترغیب بشن که به هر حال بپیوندن به این خیزش عمومی، و در نتیجه این میتونه مشوق باشه برای بسیاری از گروه های اجتماعی، افراد، و حتی از اون جهت که بازار و بازاریان تاثیرگذار هستن حتی در بخشی از حاکمیت و بخش های از افکار عمومی و مردم، می میتونه باعث بشه که نیروهای سرکوب هم حتی به نوعی متزلزل بشن و تیغ سرکوب حاکمیت به نوعی کند بشه. در چنین حالتی متوجه میشیم که به هر حال پیوستن کسبه و بازاریان خرد میتونه وزنه ای رو ایجاد بکنه، میتونه وزنه ای رو بر وزنه جنبش اضافه بکنه و این البته مؤثر در پیشرفت این خیزش مدنی و عمومی کشور.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان را میشنیدید. اما با وجود کشتار و بازداشت معترضان و دستگیری گسترده فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران، معترضان خشمگین همچنان در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. نوشین سید حسینی در گفتگو با ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا، ابتدا درباره منشأ خشم معترضان پرسیده.
اول باید ببینیم که روانشناسی خشم از کجا میاد. توی جامعه‌ای که جامعه سرکوب هستش، جامعه‌ای هستش که حقایق سرکوب میشه، یا اینکه آموزه‌هایی که به جامعه داده میشه مبنی بر سکوت برای داشتن امنیت هستش، همواره افراد به این فکر میکنن که بین آزادی و امنیت، گزینه امنیت رو برگزینن، بر اینکه گزینه امنیت به اونها یک حس اطمینان میده که چیزی رو از دست نمیدن. در کنار اون، به علت شدت سرکوب توی جوامع دیکتاتوری، مردم یاد میگیرن که تغییری نمیتونن ایجاد بکنن و به واسطه ناتوانی در ایجاد تغییر، به مرور در طول سالها نیاز به تغییر توی اونها نهادی نمیشه. در واقع یه نیازی میشه که این نیاز درونی هستش و افراد سعی میکنن برای اینکه بتونن آروم زندگی کنن، اون ضمیر ناخودآگاهشون یا اون ذهن عدالت جوشون رو خاموش بکنن. این آموزه ها بیشتر آموزه هایی هست که ما توی کتاب های درسی توی جامعه به بچه ها و به نسلمون آموزش دادیم و به مرور خانواده ها با این آموزه ها بچه هاشون رو بزرگ میکنن. بچه ها به مرور یاد میگیرن که این خفقان و سکوت جایی هستش که باید توش دووم بیارن و در نتیجه یک فضای خفقان وجود داره. مسئله که وجود داره این هستش وقتی که به طور ناگهانی یک جنبشی به وجود میاد و مردم شروع میکنن این خشم رو بیرون میریزن، خیلی جالبه که بررسی بکنیم از نظر روانشناختی چه تغییری توی این جامعه به وجود اومده. جامعه‌ای که میترسیده و جامعه‌ای که از این تغییر و حتی ایجاد تغییر ناآگاه بوده، چی میشه که ناخودآگاه آگاهی پیدا میکنه؟
حکومت ایران در تمامی اعتراضات در چند دهه گذشته از یک ابزار یعنی خشونت استفاده کرده، اون هم در قالب ضرب و شتم و کشتار معترضان. ولی به نظر میسه که خشونت این بار اثر بخشش رو از دست داده و معترضان رو خشمگین تر کرده. نظر شما چی هست؟
ابزار جوامع دیکتاتوری برای نگه داشتن اون جو حاکم خفقان و خشونت هستش. خفقان یعنی بی اطلاعی، مردم از عاقبت کسی که طغیان میکنه ناآگاه هستن، و خشونت ضرب و شتم، کشتار جمعی که سالهاست مشاهدش هستیم، اعدامها، شکنجه‌ها. وقتی که با کمک رسانه ها و با کمک سوشال میدیا که امروز نقش خیلی مهم میداره، مردم آگاه میشن که فردی به عنوان قهرمان از میان خود اینا بلند میشه، میتونه طغیان بکنه و نیازهای جمعی که سالها سکوت بوده و سرکوب شده رو حرفش رو بزنه، از هر گوشه‌ای مردم آگاه میان به این جمع میپیوندن و وجدان جمعی بیدار میشه. در واقع مردم نشون میده که توی شرایط استراب و استرس و توی موقعیت‌های ناگهانی آدم ها از نظر روانی به این احتیاج دارن که یک جمعی رو فالو بکنن، دنبال روی یک جمع باشن، و وقتی که بیش از چند نفر یک راهی رو برای طغیان میگیرن، رفته رفته گروه‌های مختلف به این جمع اضافه میشن و این تبدیل میشه به یه جنبش عمومی و تمام مردم اون صدایی که تا الان خفه بوده در درونشون ناخودآگاه آگاه میشه.
یکی از ویژگی‌های اعتراضات فعلی این هستش که معترضان ترس و واهمه از برخورد نیروهای امنیتی ندارند. از طرفی به یک روایت توسل حکومت به خشونت هم از ترس ناشی میشه. ارزیابی شما در این باره چه است؟
ببینید، بدترین اتفاق و بالاترین اتفاقی که میتونه برای یک انسان بیفته از دست دادن جونشه. در کنار اون تهدید عزیزان، نزدیکان و کسایی که بهش وابستگی داره و دوست داره و تعلقات این آدم هستش. آدم ها الان نکته مهمی که وجود داره دیگه میدونن که چیزی برای از دست دادن ندارن و با توجه به سن طغیانگران و یا که این موج خروشانی که الان به وجود اومده و سن جوون هستش، دانش سیاسی این افراد محدود هستش و تجارب اینها محدود هست و بسیار نترستر هستند، به واسطه ای که ذهن اونها کمتر ترسیده از عاقبت کار. در واقع این خشونت و این کشتار تنها راهیه که میتونن پیش بگیرن. راه دیگه ای که ممکنه بتونن پیش بگیرن سازش هست که باز هم جامعه جوان خواستار اون نیست، برای اینکه خواستارشون بسیار واضحه و الان چیزی که اونها میخوان یه تغییر بزرگه. در نتیجه به نظر من از نظر روانشناختی این گروهی که الان دارن توی خیابونها فریاد میزنن و حقشون رو مطالبه میکنن ترسی از کشته شدن و یا از دست دادن ندارن، برای اینکه میدونن بالاترین چیز خشونته.
به نظر شما خشم اجتماعی فعلی فقط با تغییر حاکمیت هستش که تمام خواهد شد و فرو میشینه، یا اینکه امکانش هست که از لحاظ روانشناسی اتفاقات دیگه هم بیفته که این خشم رو به انتها برسونه؟
ببینید، وقتی که ما واژه‌ای داریم به اسم قهرمانسازی، وقتی که یک کسی از میان مردم، یک فرد عادی میادش و ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه برای عدالت خواهی، برای اینکه خواسته های جمعی و اجتماعی رو میخواد بگه، نه خواسته فردی رو، این فرد قهرمان یک ملت هست و مردم به دنبال اون میاد. چیزی که وجود داره و خطرناکه اینه که ممکنه که وقتی که قهرمان شکست بخوره، فرد به واسطه سرمایه گذاری روانی و احساسی سنگینی که روی اون قهرمان کرده، شکست قهرمان رو شکست فردی ببینه. در نتیجه ناخودآگاه ناامید بشه از توانمندیش برای ایجاد تغییر. ولی با توجه به اینکه الان ما یک قهرمان نداریم، ما صدها قهرمان داریم و هر روز این قهرمانا داره اضافه میشه به واسطه کشتار جمعی، به نظر من بعید خواهد بود که این جنبش حداقل به این زودی بتونه سرکوب بشه. برای اینکه مردم ما دنبال یک حق نیستن، دنبال یه مجموعه هستن و پیرو یک قهرمان نیستن، پیرو تمام قهرمانای جوونی هستن که الان توی این جنبش از بین رفتن.
گفتگویی بود با ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا. بیش از 3 هفته از اعتراضات سراسری مردم در ایران می‌گذرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این مدت بارها حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام و علیه سرکوب مردم موضع گیری کرده است. دولت آمریکا همچنین روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی، در گفتگو با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر، از او پرسیده آیا تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ کافی و مناسبی برای شرایط امروز ایران است؟
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن، گام‌های مثبتی هستند، اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات عهد با ایران هست، چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه، و اون گام ها هنوز برداشته نشدن.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظر؟
ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک قصه جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. 3 هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونست گام‌های بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه، حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی. آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گامهایی بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیافته؟ عده‌ای معتقد هستند که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی های زیادی داره، چون دقیقا ما نمیدونیم که این سه هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرار داده هستی با ایران چه روابط